بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا سمی فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المهدیین المکرمین و لا سیما على ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری مولانا المهدی اجل الله تعالی فرجه شریف. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر. بحثی رو که در این برنامه قرار خدمت شما عزیزان ارائه بدیم، دفاع از سنت هستش و مباحثی رو که وهابیت اونها رو جز سنت نمیدونن و بدعت میشمرن و به این بهانه میان تمام مسلمون ها رو تکفیر میکنن، نه تنها شیعه رو بلکه تمام فرق و مذاهب اسلامی رو، مذاهب اهل سنت رو اینها تکفیر میکنند، مشرک میخونند و تنها موحد عالم رو خودشون میدونن و غیر از خودشون کسی رو به عنوان مسلمان و موحد قبول نمیکنن. لذا اگر حتی یک عزیز اهل سنتی اگر اینها بخوان جذبش کنن به سمت وهابیت، میگن باید تو از کارهای قبلی توبه کرده باشی، اعتراف بکنی و مقر به این مسئله باشی که تو کافر بودی، وارد اسلام نشدی و اسلام حقیقی این نیست که الان ما داریم به تو خلاصه میگیم و ایمان میاری. و ما همیشه در مباحثی که با آقایون وهابی داریم اینه که اینها اول باید ثابت بکنن این آقایون مسلمون هستند، اینا اسلام رو پذیرفتن. ما در اسلام اینها هنوز شک داریم. چرا؟ شک نه، ما یقین داریم. دلیلش اینه که اسلامی که وهابیت داره ارائه میده، خانشی که وهابی ها دارن از اسلام برای بقیه بازگو میکنن، قرائتی که دارن بسیار متفاوت از قرائت قرآن کریم، سیره آقا رسول الله و همون صحابه و سلف صالحی که مدام ازش دم میزنن و خودشون رو میچسبونن که ما سلف صالح رو قبول داریم، فهم اونها اولویت ترجیح داره و از این مسائل، ما ثابت خواهیم کرد که اینها نه تنها با قرآن کریم زاویه دارند، با سنت نبوی زاویه دارن، حتی با همون سلفی که این همه روش مانور میدن با اونها هم زاویه دارن و فهمشون یک فهم کاملا غلط و نادرست و ناسوابیست. در اصطلاح امروزی بهش میگن هرمنوتیک دین، یعنی در بحث متن دین آیا مراد از متن چیست؟ یعنی در هرمنوتیک دین، متن دین اینکه خدای متعال یک مسئله‌ای رو می‌فرماید که مثلا یک آیه‌ای رو می‌فرماید، یک حکمی میده، آیا مراد حکم خداوند منظوره که ما اونو عمل کنیم یا نه؟ هر چیزی که خودمون بهش رسیدیم، مهم نیست خدا منظورش چیه، مهم نیست آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منظورش چیه، اینکه من چی برداشت بکنم، این میشه خواننده محور دیگه، مؤلف محور نیست. یعنی این که من مراد خدا رو قصد کنم، آه مهم نیست چی برداشت میکنم، من برای دنبال این بگردم که خدا چی قصد کرده در این ماجرا، آقا رسول الله چی قصد کرده، صحابه چی قصد کردن، حالا کسانی که خلاصه بسیار بحث صحابه رو قبول دارن و بهش اعتنا میورزند. خب این خیلی مهمه که ما در فهم دین با چه مبنایی و چه روی کردی جلو بریم. در مباحث دینی و سنت و بدعت که اینها بدعت میدونن، یکی از مباحث بحث بناء بر قبور. عزیزان، بناء بر قبور همین حرم ها، بارگاه هایی که ما میبینید برای اهل بیت علیهم السلام بارگاه دارند، همونطور که میبینید مسجد شریف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون اون گنبد خضرا، اون گنبد سبز و زیبایی که حضرت دارند، این بارگاه، حتی ائمه و مذاهب فقهی اهل سنت، محمد بن ادریس شافعی و ابو حنیفه و دیگران، حالا خیلی از بزرگان و کبار اهل سنت دارای قبه و بارگاه و بنا هستند. اینها رو خلاصه آقایون وهابی به اصطلاحی که میگن آقا اینا ذریعتون الی الشرک، یعنی یک مقدمه بر شرک، اینا باید نابود بشه، اینا باید از بین بره. و البته یک بحث مجزایی ما اینجا داریم که این رویکرد امثال ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب برای چی بود یک بحث مفصلی است که اینکه ما بتونیم مقابل حرم‌های اهل بیت رسول الله و مقابل شیعیان بیسمی یک بحث جدایی است، اما در کل اینها مخالف بنای بر قبور هستند. لذا ما می‌بینیم که بزرگترین شخص در عرصه فکری و نظام فکری و ایدئولوژی وهابیت آقای ابن تیمیه حرفی دارند در این مسئله و سخنی دارند در کتاب منهاج السنهشون. حالا من در نرم افزار کتاب رو برای شما سرچ می کنم و کتاب منهاج السنه که ایشون آقای ابن تیمیه این مسئله رو میاد و مطرح میکنه که بناء بر قبور رو بسیار باهاش مقابله میکنه و به شدت با اون خلاصه تقابل داره. در جزء در جلد دوم این کتاب صفحه 268 میگه که فالمشاهد المبنیه الا قبور الانبیاء و الصالحین من العامه و من اهل البيت كلها من البدع المحدثه المحرمه في دين الاسلام. میگه اینا هم بدعته هم حرامه که در دین اسلام اینها وارد کردن و باید اینها رو، حالا عبارات دیگه‌ای داره آقای ابن تیمیه که میگه ما باید اینها رو خراب بکنیم، اینجا غیر خدا در این مساجد در این بارگاه ها پرستش میشه. یعنی احترام و بزرگداشت بزرگان دین رو، آقا رسول الله رو، انبیا رو، اولیاء الهی رو ابن تیمیه مصداق عبادت غیر خدا میخونه که حالا در یک بحث مجزایی ما عرض خواهیم کرد اصلا تعریف آقایون وهابی از عبادت چیست، تعریف آقایون وهابی از توحید چیه. یک تعریف کاملا غلط، یک تعریف کاملا غلط از عبادت و توحید دارن که کاملا مخالف نص صریح آیات قرآن کریم هستش. وقتی که ابن تیمیه خلاصه افکارش رو نشر میده، این حالا نمونه‌ای بود که عرض کردم، در اوائل قرن هشتم این افکارش رو نشر داد، یک 25 سالی تو این عرصه خلاصه فعالیت کرده، عرصه ضد دینی، ضد اسلامی، ضد سنت حتی اهل سنت. وقتی علمای اهل سنت این مواضع تند و اشتباه و غلط ابن تیمیه رو راجع به دین و مسلمون ها دیدن، خلاصه فتوا به خلاصه زندانی کردنش دادن، اونو زندانی کردند و خلاصه چندین بار تعهد از ابن تیمیه گرفته میشه که آقا شو این حرفا رو دیگه نزنید، به اصطلاح یک دادگاه ویژه‌ای برای او تشکیل میشه که در آخرین باری که او رو زندانی میکنن در سال در سال 728 در قرن هشتم، خلاصه دیگه پرونده ابن تیمیه برای همیشه بسته میشه. و حتی علمای اهل سنت چنان نقد کردند ابن تیمیه رو که شیعه نقد نکرده بود. بزرگانی مثل سبکی، ذهبی، ابن حجر که علیه ابن تیمیه قلم زدند، نوشتند که هیچ عالم شیعه‌ای به مثل اونها از این مطالب نگفته. حتی آقای سخاوی مطلبی رو نقل میکنه عزیزان که آقای از محمد ابن محمد بخاری از علمای قرن نهم، شون متوفای 808 هجری است، این مطلبی رو نقل میکنه خیلی عجیبه. این رو علمای اهل سنت نقل کردن که آقای سخاوی، دوستان اگر مانیتور بنده رو نشون بدن، در کتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، در این کتاب که برای کسایی که در قرن نهم زندگی میکردن، جزء جلد نهم، شمس الدین محمد ابن عبدالرحمن سخاوی عبارتی رو نقل میکنه در صفحه 292 این کتاب، در انتهای صفحه عبارت بسیار عجیب عزیزان: من اطلق علا ابن تیمیه انهو شیخ الاسلام فهوه به هازل اطلاق کافر. خیلی عبارت سنگینه، میگه حتی اگر شما به ابن تیمیه برگشتید گفتید ابن تیمیه رو شیخ الاسلامش خوندی، با این اطلاق با این حرفی که زدی شما کافر شدی. یعنی اینقدر ابن تیمیه وضعش خراب بوده نزد علمای اهل سنت، اینقدر خلاصه به در و دیوار بوده مطالبش، اصلا کسی نمیتونست بفهمه این مطالب رو چرا داره میگه، چرا ضد قرآن، ضد سنت، ضد سلف صالحشون داره صحبت میکنه. آقای ابن حجر عسقلانی که متوفای 852، متوفای اون قرن نهمه، که بسیار انسان معتدل و حالا در نزد اهل سنت آدم ملا و خلاصه باسوادیه، در رجال بعد از آقای ذهبی حرف اول رو میزنه و تعبیری که نسبت به آقای ابن حجر عسقلانی هست بهش میگن حافظ علی الاطلاق، یعنی تنها کسی که این صفت رو بهش خلاصه اطلاق کردند آقای ابن حجره، حافظ علی الاطلاق هستش. کتابی داره که در به اسم الدرر الکامنه، چون یک مطلبی رو اونجا نقل میکنه که علما و بزرگان اهل سنت میگفتند که ابن تیمیه ملحده، اما این که میگیم وهابیا خلاصه اسلامشون ثابت نیست، ابتدا باید آقایون وهابی بیان اسلامشون رو، توحیدشون رو برامون ثابت کنن، اول برادریشون ثابت بشه، بعد بیایم راجع به ارث و میراث با هم دیگه صحبت میکنیم. میگه که آقا بعضی از علما و بزرگان اهل سنت میگفتن که آقای ابن تیمیه ملحده. چرا؟ چون معتقد به جسمانیت خدا بوده. بابا خدا که جسم نداره. یا یه عده‌ای میگفتن زندیقه، اینا کلام ابن حجره در الدرر الکامله، چون نسبت به آقا رسول الله جسارت کرده ابن تیمیه. جسارت به رسول الله یعنی چی؟ و حتی بعضی از علمای اهل سنت گفتن آقا ابن تیمیه چیه؟ منافقه. چرا منافقه؟ دلیل همون روایت معروف یا علی لا یبغضک که الا منافق. چرا؟ چون ابن تیمیه نسبت به امیرالمؤمنین بغض داشته، جسارت داشته. این تعبیر خیلی سنگینه، یعنی شاید بشه گفت که از غیر از ابن حجر عسقلانی نشه دیگه از علمای دیگه اهل سنت پیدا کرد همچین. حالا یه عبارت جالبی داره، حالا من ادامش رو نشونتون خواهم داد. میگه که علمای اهل سنت و قضات از چهار مذهب جمع شدن، اطلاعیه مشترکی دادن و در کوچه های دمشق جارچیا، خلاصه کسایی که اعلام میکردن در رسانه های اون روز چی میگفتند؟ عبارت رو اگر نشون بدیم در کتاب الدرر الکامنه فی اعیان المعت الثامنه، آقای شیخ الاسلام حافظ، حافظ العصر، شهاب الدین تا آخر الشهیر به ابن حجر العسقلانی چی میگه؟ من چون عبارت طولانی بود فقط یه تیکه آخرش رو خدمت شما. من اعتقده در صفحه جلد اول صفحه 147 الدرر الکامنه، من اعتقد عقیدت ابن تیمیه حل دمه و ماله. عبارت خب بسیار سنگینه که اگر کسی اعتقاد داشته باشه افکار ابن تیمیه رو، یعنی باورهای ابن تیمیه رو قبول داشته باشه، هم مالش حلاله. این اون موقع جارچی ها به نقل از فتوای علمای اهل سنت در بازارهای دمشق همچین چیزی گفتند که کسی اعتقاد ابن تیمیه رو داشته باشه مالش و خونش حلاله. خب اگر چنین تعبیری رو خدایی نکرده یکی از علمای شیعه نسبت ابن تیمیه که خیلی الان میبینیم به راحتی بهش میگن شیخ الاسلام، و گفتیم که کسی به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگه به هازل اطلاق کافر، ما یکی از علمای شیعه بگه بالا چش ابن تیمیه ابروه، آسمون رو به زمین خلاص اینا میدوزن، ماستا رو میریزن تو قیمه ها، همه چی با هم دیگه قاطی میکنن، اعصابشون میریزه به هم. برید خودتون علمای اهل سنت این مطالب رو بیان کردن. لذا این فتواهای تند علما و بزرگان و اکابر اهل سنت باعث شد که حدود نیم قرن بعد از فوت و از دنیا رفتن ابن تیمیه اسمش از سر زبون افتاد. چرا؟ چون مثلا اسم ابن تیمیه بردن هم مثلا جرم محسوب میشد، و عمده کسی که افکار آقای ابن تیمیه رو اومد خلاصه ترویج داد، اومد زنده کرد این افکار رو از اون خلاصه حکومت نظامی که علیه افکار ابن تیمیه بود اومد شکست، این حصر رو، این دژ رو شکست، شاگردش ابن قیم بود که تعابیر بسیار تندتر، بسیار دردآورتر داره نسبت به حرم اهل بیت و ائمه علیهم السلام و وقایع دیگه و بارگاه ها و حرم های دیگه. خب ما آدم باید چی بگه به اینها که خلاف نص صریح قرآن صحبت میکنن؟ حالا بعد از بیان صحبت های ابن قیم هم به نقد این مباحث خواهیم پرداخت ان شاء الله تعالی. شما ببینید در کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد، ابن قیم جوزیه، مکتبة الایمان، الازهر، در جلد سوم اومده که عبارتی دارد در صفحه 223 این کتاب، یک قسمتی است فصل غزوة الطائف، در مورد غزوه طائف مباحثی رو نقل میکنه آقای ابن قیم. در ذیل این بحث در تقریبا 7 صفحه جلوتر در صفحه 330 میاد عبارات تندی رو که انه لا یجوز ابقاء و مواضع الشرک و تواغیت بعد القدرت على هدمها و ابطالها یوما واحدا، میگه اگه قدرت پیدا کردی، حکومت دستت بود، باید مواضع الشرک و طاغوتی رو شما اینا رو نابودش کنی، از بین ببری. چرا؟ فانها شعائر الکفر و شرک، میگه اینا نشونه های شرک و کفر هستن، و هی اعظم المنکرات، بالاترین منکرات هستن، فلا یجوز الاقرار علیها مع القدرت قدرت البته، و هازا حکم المشاهد التي بینت على القبور التي اتخذت اوثانا، میگه و این حکم اون حرم هایی است که روی قبرها بنا شده، که اینها رو اون خلاصه کسایی که میرن زیارت اتخذت اوثانا، اینا رو به عنوان بت اینا رو میگیرن، و تواقی تعبد من دون الله. آخه کجا همچین چیزی وجود داره آقای ابن قیم که اینها رو در این اماکن، در این مشاهد تعبد من دون الله، غیر خدا رو میپرستن؟ کدوم عزیز اهل سنت یا کدوم شیعه ای رو شما دیدید که در حرم ائمه و بزرگان و صالحانشون اینها برن و پرستش غیر خدا انجام بدن، حرم ها رو بپرستن؟ والاحجار التي تقصد للتعظیم و تبرک، میگه کسایی که میرن برای تعظیم و تبرک و نذر و تقبیل، برای اینکه نذری داشته باشن، خلاص اونجا تبرک اونجا رو ببوسن اون حرم رو، لا يجوز ابقاء شيء منها على وجه الارض مع القدره على ازالته، میگه اگه تونستی قدرت پیدا کردی که این این ابنیه ها رو، این مشاهد رو، این قبور رو از بین ببری، حق نداری یه لحظه تأخیر بکنی. چرا؟ و کثیر منها به منزلت لات و العزا، خیلی سنگین این عبارت آخر، و کثیر منها به منزلت لات و العزا و اعظم و شرکن عندها، خیلی عبارت تند، و میگه که این حرم ها به مصابه همون لات و عزایی بودن که در جاهلیت پرستیده می شدن، بلکه نه، بالاتر از اونا، شرکش و کفرش بالاتره. خب این عباراتیست که آقای ابن قیم شاگرد ابن تیمیه به مراتب شدیدتر و تندتر داره بیان می کنه و جسارت می کنه اینا دستشون برسه. حالا خواهیم خون در ادامه در حالا برنامه های بعدی فتوای مفتیان وهابی معاصر رو نشون خواهیم داد که حتی اینا بنا دارند که گنبد و بارگاه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو هم نابود کنن، اما خب محظوراتی دارن و میترسن به هر دلیلی. ما بیان میکنیم، نقد خواهیم کرد. خب آقایون وهابی شما دلیلتون چیه؟ به ما که میرسن میخوام یه نکته بگیم، آقایون وهابی میگن که از قرآن به ما بگید، یعنی هر جا گیر میکنه از قرآن حرف بزنید. خودشون میگن چی؟ سریع رفتن دنبال روایت، سریع روایت آوردن، یه روایتی رو که چند تا روایتی که بهش استدلال میکنه، حالا در این برنامه شاید به همین روایت برسیم، اون هم نقد قرآنیش رو شاید بتونیم بیان کنیم برای شما. اولین روایتی که آقایون وهابی میان استدلال میکنن بر این اعتقادی که دارن که باید آقا اینها خراب بشه و نابود بشه، روایت ابوالحیاج اسدیه که مسلم در صحیحش نقل میکنه و عرضم به خدمت شما عزیزان که مسلم نقل میکنه، حاکم در مستدرکش نقل میکنه، در مصادر مختلف و متعددی رو آقایون علمای اهل سنت آوردن که و این رو بیان میکنه. در کتاب توحید آقای صالح الفوزان، شما اگر پیدا بکنم مطلب رو براتون که عکس و صفحه کتاب رو ببینید، در کتاب التوحید آقای صالح الفوزان، ایشون در بیان منع نهی خلاصه از زیارت و از گنبد و بارگاه و این مسائل، این روایت رو که نسبت دادند اینها به امیر المؤمنین و آقا رسول الله، الا ابعثو که الا ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا تدع سورتن الا تمستها ولا قبرن مشرفن الا سویته. خب این روایت رو شما اینها به راحتی نسبت میدن به آقا رسول الله، به امیر المومنین. حالا بیان خواهیم کرد که حالا نقد دلالی داره که دلالت حدیث اصلا اون چیزی نیست که شما تصور میکنید، سند حدیث مشکل داره که حالا اینجا متن سند حدیث نیومده، اما حالا سند حدیث رو در تایمی که بتونیم وقت داشته باشیم بررسی سندی خواهیم کرد. تمام عرضم به خدمت شما افرادی که در سلسله سند هستند رو ما برای شما نشون خواهیم داد در کتاب صحیح مسلم. عبارت رو بنده جستجو بزنم در طبق برنامه مکتبت و شامله. بله، در این کتاب در جلد دوم، دوستان اتاق فرمان اگر نشون بدن روایت رو، کتاب صحیح مسلم جلد دوم که روایت رو آورده ابوالحیاج الاسدی، این روایت که از او نقل میکنن. حالا انشالله در ادامه ما سند روایت رو هم برای شما نقد خواهیم کرد. اما همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما عزیزان، اینه که آقایون وهابی هیچ مبنایی برای ادعاهاشون، باورهاشون و افکارشون در قرآن پیدا نمی‌کنن. لذا تمام افکارشون و ایدئولوژیشون و تصورات فکری که از دین و دیانت و سنت آقا رسول الله دارن همش معارضه می‌کنه با قرآن کریم، با سنت رسول الله و صحابه‌ای که مدام ازش دم می‌زنن. خب ما اول بیایم در قرآن این روایت رو، این ادعا رو، این حکمی که اینها بهش پایبند هستند و باعث شده به این دلیل، ببینید داعش این سالهایی که بر قدرت و اریکه قدرت تکیه زده بود چه جنایت هایی کرد، چه اماکن تاریخی رو به اسم بدعت نابود کردن در کشورهای مختلف، در کشور عراق، در کشور سوریه، یعنی هیچ جا رو اینها سالم نمیگذارند به اسم سنت رسول خدا و اسم این که اینا بدعت هستش اومدن خلاصه این ابنیه و اماکن، حالا چه تاریخی چه مذهبی مسلمانان رو، چه شیعه و چه سنی رو نابود کردند. ما تایممون تموم شده، انشالله نقد و بررسی گزاره هایی که آقایون وهابی راجع به این روایت و ادعایی که دارند رو در برنامه بعدی در خدمتون خواهیم بود. اللهم عجل لولیک الفرج، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهود.